نمیخورن، یه هرشگاهی هم یه افاضاتی میکنن. حالا درست یا غلطش، مردم براشون سر و دست میشکنن و یاقه چات میدن، سرش هم به جون هم میفتن. ننه این طوریاش
باشی ننه،
یعنی اینقدر مردم
آنو به جخنه چی کار میکنی ننه؟ پول به هم میدی؟ منم مثل سلبریتی ها خونه یه شیک و لوکس بخرم تو موفق بشم و مردم بی صبرانه پیگیریم کنن و سر و دست برام بشکنن یا نه؟
نه 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 بگم اونم اگه همین گوشه اتاق چیز کنی و ریشه های فرشو بشماری خیلی بهتره، لااقل اینجوری هم خرجت کمتره ننه. هم پرت و پلا نمیگی که یه ده از مردم رو به جون هم بده. بشین همینجا ننه چیز کنی، چیز خوبه ننه.
بله ممنونیم از همکاران خوبمون به خاطر تهیه نمایش کوتاه رادیویی. تلاش داریم که ما هر هفته تو برنامه خودمون در قالب نمایش‌های کوتاهی که البته در واقع با طنز همراه هست سعی بکنیم که تلطیف بکنیم فضای برنامه رو و یه جورایی ارتباط بیشتری با شما برقرار بکنیم و بحث رو بهتر و بیشتر جا بندازیم. ما انشالله در بحث آسیب‌های الگوهای نامطلوب، بحث آسیب‌های الگو قرار دادن سلبریتی‌ها که بحث بسیار مهمی هست، فردا انشالله به حضور دکتر هاشمیان بهش خواهیم پرداخت. یه جمله رو عرض بکنم که معادل فارسی که فرهنگستان زبان و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی وضع کرده، به جای سلبریتی چهره بگیم. چهره‌ها افراد سرشناس و محبوب در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و غیر اون، یعنی افراد متعددی که در حوزه‌های مختلف محبوب و مورد توجه هستند به عنوان سلبریتی ازشون میشه یاد کرد، که این واژه فارسیش هم حتما بهش اشاره داریم و می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. چهره‌ها و افراد محبوب. آقای دکتر، ما 4 دقیقه حدوداً وقت داریم انتهای بحث کارشناسی امروزمون، که یه مقداری راجع به عرض کنم که انواع الگو و فوایدشون صحبت بکنیم تا بحث ویژگی ها رو به فردا موکول بکنیم. خواهش
اگه اجازه بدید من اون بحث انواع الگو رو دو نوع دیگرش رو هم اشاره کنم. بسیار. اشاره شد به این که برخی الگوها الگوهای عامن که جمیع ابعاد شخصیتیشون برای ما الگوست و برخی ها نه در یک زمینه خاصی، و خیلی از آسیب ها جهت تمایز قائل نشدن بین الگوی خاص و عام اتفاق افتاده. یعنی فردی که باید از یک بعد شخصیتی، از یک ناحیه موفق بوده، فقط از اون ناحیه الگو قرار می گرفته، از جمیع ابعاد زندگیش ما داریم الگو می گیریم. اما یک دوگانه دیگه هم داریم، این که الگو اساساً برای همه مردمه یا برای یک بخش خاصه، یک قشر خاصه، یک مخاطب خاصه. برخی الگوها الگوهایی هستند که واقعاً برای عموم مردم باز الگو هستن. الگوهای دینی، شخصیت‌های بزرگ دینی خب برای همه قابل الگو هستن، یعنی ویژگی‌هایی رو دارن، خصوصیاتی رو دارن که همه افراد فارغ از جنسیت، هم زن هم مرد، فارغ از سن و سال میتونه اونو الگو قرار بده. اما باید دقت کنیم ما ضمن این که به این الگوها نیاز داریم، برای مخاطبان خاصمون الگوهای خاص رو هم تعریف باید بکنیم. ببینید مثلا ما در الگوهای دینیمون خب حماسه کربلا وقتی رقم میخوره، میبینیم در این حماسه ما برای تمام سنین، برای تمام اقشار و مخاطبها میتونیم الگو ارائه بدیم.
بله،
از عرض کنم که کودک گرفته عبدالله ابن حسن، نوجوان گرفته قاسم ابن الحسن، جوان گرفته حضرت علی اکبر، تا بیایید به پیرمرد حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجی و اقشار مختلف، ثروتمند گرفته، فقیر گرفته. یعنی این الگو تمام اونجا وجود داره. چرا؟ چون داره یک اتفاقی میفته که باید در بلندای تاریخ مسیر تحول اجتماعی بشریت رو راهبری بکنه. لذا اینجا میشه الگوی خاص. و الگو برای قشر خاص. ما نیازمند این بحثا هم هستیم، یعنی الان برای زنان ما، برای دخترانمون باید بتوانیم ضمن اون الگوهای عمومی که داریم الگوهای ویژه و خاصی رو هم تعریف بکنیم که اینا اقتدا کنن. ببینید در مورد مثلا شهید سلیمانی رهبر معظم انقلاب میفرماید که ایشون یک مکتب بود.
بله.
وقتی اینجور نگاه میکنیم اون فرد یعنی الگوییه که برای همه قابلیت الگو پیدا میکنه. کم پیدا میشه که کسی به این ویژگی برسه که مثلا جمعی ابعادش فقط در بعد نظامی نیست که ایشون الگوه، مثلا در بعد شخصیتی، در بعد ارتباطاتش با مردم، ارتباطاتش با خانوادهش، با فرزندانش، این میشه الگوی عام.
بله.
ولی خب خیلی از الگوهای ما الگوهایی هم که برای یک مخاطب خاص باید اون الگو رو قرار بدیم. اینها در کنار هم معنا میدن، یعنی ما هم باید الگوهای عمومی رو داشته باشیم، هم الگوهای ویژه برای هر مخاطبی به تناسب سن، به تناسب جنسیت، به تناسب نیازی که داره بتوانیم الگو رو در دسترس قرار بدیم. اما بحث دیگه‌ای که من نمیدونم چقدر زمان دارم آقای دهتی عزیز، در مورد فواید روش تربیتی الگویی یک اشاره بکنم که انشالله این بحث تمام بشه و بحث فردامون انشالله با ویژگی های الگو آغاز بشه. ما تو روش الگویی میگیم که چند تا ویژگی داره، چند تا فایده داره که توی روش های دیگه تربیتی نیست. اول این که اشتباه کم میشه، یعنی وقتی ما از طریق الگو داریم به کودکمون، به نوجوانمون به هر حال یک ارزش رو منتقل میکنیم، اون داره میبینه به عینه، لذا اشتباه کم میشه تا اینکه بخوایم مثلا فرض کنید با بیان منتقل کنیم یه بحثی رو به فرزندمون.
بله.
دومین فایده اینه که روند یادگیری تسریع و تسهیل میشه. چرا؟ چون داره میبینه دیگه. شما هی مرتب بخواید این مفهوم رو، این ارزش رو به او تکرار بکنید دیگه نیاز نیست، این هم که میبینه از او تقلید میکنه و در رفتار خودش پیاده میکنه. سومین ویژگیش پایداری بیشتره. چرا پایداری بیشتره روش الگو؟ برای اینکه پرورش پیدا میکنه، در ارزشهای فرد، در لایه هنجارهای فرد نهادی نمیشه، لذا اگر آموزه‌ای رو ما از طریق الگو بهمون منتقل بشه پایدارتره. و ویژگی بعدی اینه که اعتماد به نفس رو در فرد پرورش میده، چون الگو عرض کردم ویژگیش تجسم عینیه، یعنی ما ارزش‌ها و مفاهیم تربیتی رو عینیت بخشیدیم در قالب الگو. او فرد میگه خب پس منم میتونم، اگر شهید سلیمانی تونست منم میتونم، این یه انسانی بوده، معاصر ما هم بوده، در همین فرهنگ، در همین جامعه رشد کرده. و ویژگی آخر این که چه بسا خیلی از مفاهیم رو در مقام نظر ما منتقل کردیم ولی در مقام عمل فرد نمیتونه پیاده کنه. مثلا وضو گرفتن رو به بچه آموزش دادیم ولی وقتی که این رو در عمل میبینه، نماز خوندن رو در عمل میبینه، خیلی از اون خطاها از بین میره و از این جهت تسهیل و تسریع میشه فرایند تربیت.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی، بحث خوبی رو امروز و حضرت عالی داشتیم، انشالله که از دانش روندم استفاده کرده باشن. فردا انشالله ما ادامه بحث رو در خدمت ایشون خواهیم داشت و بحث ویژگی های الگوهای ما، اسوه های ما در زندگی مفصل بهش میپردازیم. موضوع افراد مشهور و محبوب و چهره ها رو انشالله نقش الگوییشون رو بررسی میکنیم، چرا اساسا اینها به عنوان الگو توسط رسانه ها معرفی میشن، هدفشون چی هست و مباحثی از این دست که انشالله پی خواهیم گرفت بحث رو. آقای دکتر با حضرت علی خداحافظی میکنم و با تبریک مجدد این ایام خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار دعوت میکنم کنار ما باشید همچنان تا 10:50. پرسیدیم که به نظر شما کسی رو که میخواییم تو زندگیمون الگو قرار بدیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
الگو به شخصی که خودم این کاری کردم، از یک نفر الگو نگرفتم. الگوهایی که انسان تو زندگیش میگیره برای موفقیتش بستگی به این داره که تو کدوم جامعه و چه جامعه‌ای داره زندگی میکنه و کدوم بخش از اجتماع داره زندگی میکنه. الگوهای رفتاری و الگوهای کرداری و الگوهای گفتاری، اینا همه این نیست که همه خوبیات یه نفر باشی که شما یک نفر را به عنوان الگو قرار بدید تو سیبل مقابل مغزتون و تمام افکار، رفتار و گفتارتون رو از ایشون الگو بگیری. الگوی رفتاری در جامعه ما اون چیزی که ضد ارزش محسوب بشه. حالا از هر کسی که میخواد سر بزنه، ضد ارزش نباشه، ضد ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مقبولیت داشته باشه تو جامعه. به عنوان الگو میتونی شما ازش نمونه برداری کنی و به عنوان یک الگوی خوب تو مغزت اینو پرورش بدی و ازش رفتار برداری کنی.
الگوی که انتخاب میکنیم باید با حسن خلق و راستگو و خیرخواه ما باشد و تمام گفتار و کردارش طبق دستور خدا و پیغمبر و اهل بیت باشه و بهترین الگو برای همه ما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت هستند که راه سعادت دنیا و آخرت را به ما نوید میدهند. با تشکر از شما عزیزان و خدا و یار نگهدارتون، بهرامی از کرج.
من تو زندگی غیر از ائمه و حضرت اطهار که الگوی تو زندگی اون هستن که باید پیرو به راه اونها باشیم، من خیلی بچه سال ازدواج کردم و یه عمه داشته به نام خانم سادات خوشکنم و واقعا برای من الگو بود. هر نظر نصیحت تو زندگی، بالاخره هر کی باید یه الگویی داشته باشه. خواستم اینجا از عمه عزیزم تشکر کنم که واقعا الگو بود و هنوزم که بعد از چندین سال من دارم زندگی میکنم هنوز ازش الگوگیری میکنم. تو زندگی الگو پذیری دارم.
خب خیلی ممنون از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده. ساعت 10:42 است و ما در این فرصت ارتباط تلفنی داریم با سکران خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم و این ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیز تالی.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همین شنوندگان عزیز، امیدوارم که ایام به کام باشه انشالله.
سلامت باشید. خانم دکتر، این که حالا بحث الگوگیری و الگوسازی خیلی بحث مهمی هست، میخوایم حضرت عالی هم به این موضوع بپردازید که اساسا بحث الگوسازی به چند روش انجام میگیره و پیامدهای شیوه رایج و الگوسازی بر جامعه چیا میتونه باشه.
بله، ببینید نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید. الگوسازی خب یک زمانی هست که از طریق الگوهای زنده اتفاق میفته، یعنی افرادی که به طور واقعی حضور دارن در زندگی شما.
بله.
در برحال رفتارهاشون در منظر و مرعای مشاهده کننده هست و مثل مربیان، معلمان، پدران و مادران و گروه‌های مرجع خب برحال رفتارهاشون رو دیگران سرمخش خودشون قرار میدن. نوع دیگر الگوسازی استفاده از الگوهای نمادین یا سمبولیک هست.
ده.
مثل شخصیت‌های دینی و مذهبی، قهرمانان ورزشی، حتی شخصیت‌های کارتونی. من خدمتتون عرض کنم در بسیاری از موارد برای کودکان الگو در واقع در نظر گرفته میشن. شخصیت‌های کتاب‌ها. خب ببینید، طرز لباس پوشیدن این الگوها، روابط شخصیشون، علاقه‌مندی‌هاشون، رغبت‌هاشون همه تأثیرگذار هست در جامعه. ما یه مشکلی که داریم و متاسفانه اصلا توجه هم نمیشه از سوی متولیان این هست که عناصر فرهنگ خودی و الگوهایی که ما داریم، ببینید، باید به زبان مورد پسند جوانان و نوجوانان و به روز رسانی بشه اصطلاحاً. ببینید، ما این شخصیت ها و برحال الگوهای سمبولیکمون رو گاهی اوقات آنقدر فرازمینی ارائه میدیم، آنقدر اینها رو دور از دسترس ارائه دادیم که شما وقتی مثلا به یک جوان یا نوجوانی میگید مثلا پیشوایان دینی ما میتونن الگو باشن، میگن نه اصلا اینا که اصلا خلقتشون با ما متفاوته، اینا اصلا طوری اصلا آفریده شدن که باید الگو میشدن، اینا که اصلا ما که اصلا مثل اونها نمیتونیم. ببینید، در حالی که اصلا اون چیزی که واقعیت داره، پیشوایان دینی و مذهبی ما انسان بودند، مثل بقیه انسان‌ها غذا می‌خوردن، راه می‌رفتن، کار می‌کردن، ازدواج کردن، دارای فرزند شدن و سایر مسائل.
بله.
ولی متأسفانه ما اینها رو طوری الغا کردیم که به
دست نیافتنیه.
دقیقاً، قشر جوان و نوجوان ما احساس می‌کنه که اصلا اینها فرشتگانی بودن که اومدن روی زمین و ما هیچ وقت نمی‌تونیم با اونها به هر حال به اونها دست پیدا کنیم و با اونها به هر حال در یک حالا مسیر قرار بگیریم، حتی هم مسیر بشیم. این مشکلی هست که متاسفانه ما داریم. مشکل بعدی هم ببینید اینه که برای دوره نوجوانی که شاید بیشترین تاثیرپذیری رو نوجوانان دارن از الگوها، ما متاسفانه هیچ مسئول و متولی نداریم برای دوره 12 تا 17 سالگی. با اینکه خب شما می‌بینید ما این همه سازمان و نهاد فرهنگی داریم در کشور، ردیف‌های بودجه بسیار خوبی دارن این نهادها، ولی برای نوجوانان کشور که داره شخصیتشون شکل می‌گیره در این سن، متاسفانه نه در مدارس، نه در به هر حال نهادها، نه در جامعه ما الگوسازی نداریم و متاسفانه مدل آموزشی و تربیتی ما برای این گروه مدل امر و نهی و بازدارنده است.
بله بله.
من اگر این کارو بکنید چنان خواهد شد، حالا حالت تهدیدآمیز و تنبیهی دیگه.
بله.
ببینید این مدل ها دیگه متاسفانه برای نوجوان و جوان امروز جواب نمیده. ولی خب به هر حال ما باید در صدد باشیم که اصلاح کنیم این روش ها رو و روش های ترمیمی و تشویقی رو انشاءالله جایگزین کنیم برای نوجوانان که شاید مهمترین تاثیرپذیری رو دارن از الگوها.
خانم دکتر، عرض کنم که یه جاهایی ما در بخش های مختلفی میبینیم که ستاره سازی میشه، در واقع چهره سازی میشه، به خصوص در صنعت سینما و فیلم سازی، که هدف اصلی از این چهره سازی ها به نظر شما چیا میتونه باشه؟ و اگر به سمت و سوی بریم که الگو پذیری جامعه به خصوص جوان ها از این چهره ها و اشخاص مشهور باشه، ما با چه چالش هایی مواجه هستیم؟
بله، یعنی نکته بسیار جالبی رو شما اشاره فرمودید، بحث ستاره سازی که خب امروز هم در جامعه ما خیلی باب هست و خیلی روی بورس اصطلاحاً.
بله.
من خدمت شما و همه دوستان عرض کنم که ببینید بحث ستاره سازی به خصوص در صنعت سینما که شما اشاره فرمودید کاملاً مرتبط با مسائل اقتصادی و تجاری سینما.
بله.
یعنی ستاره سازی یکی از روش‌های بازاریابی پر رونق شدن فروش فیلم و به اصطلاح این هست که گیشه رو بتونن به هر حال پر رونق کنن و در واقع اون مخاطب رو بکشونن و در گیشه.
بله.
و ببینید ستاره سازی محصول نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری میدونید دیگه، به هر روشی میخواد کالای خودش رو بفروشه و سود بیشتر رو به دست بیاره.
بله.
حالا این ستاره سازی در حوزه موسیقی هم هست، در حوزه ورزشی هم هست، حتی در حوزه اجرا و مجریگری هم هست.
بله.
شما حتی الان واقعی در تبلیغات تلویزیونی میبینید دیگه، بازیگرا میان کالا رو تبلیغ میکنن،
به
کالای مثلا خوراکی رو تبلیغ میکنن برای اینکه گردش مالی بزرگی رو ایجاد میکنه. خب ببینید این انتظار واقعا نابجایی هست که جامعه ما از یک ستاره انتظار داره که بیاد الگوی زندگی جامعه بشه، الگوی زندگی افراد بشه. ببینید این ستاره ممکنه یک هنرمند سینمایی خیلی موفق باشه، اما با واقعیت‌های اجتماعی بعضی مواقع ما می‌بینیم فاصله زیادی دارن این سلبریتی‌ها اصطلاحاً و یا ستاره‌ها، و گاهی هم متأسفانه سکوی پرششون هم اتفاقاً از تلویزیون بوده، یعنی در تلویزیون مشهور میشن و بعد میرن در سینما.
درست.
و در بعضی موارد شما می‌بینید متأسفانه ظرفیت اون ثروت و شهرتی رو که به دست میارن ندارن.
بله.
به جای اینکه حالت خودشکوفایی رو برحاشی کنن، ما می‌بینیم به خود ویرانگری هم میرسن. نمونه بارزش رو شما در همین جشنواره فیلم فجر دو سه روز پیش، خب نوع پوشش این سلبریتی ها رو، چه آقایون و چه خانم ها رو، یک تبرقی اگر شما بکنید میبینید که با واقعیت های موجود و با اون اخلاقیات و معنویاتی که به هر حال جزء ارزش های جامعه ما هست، میبینید چقدر فاصله به هر حال زیاد هست. خب ببینید این سلبریتی زمانی میتونه به عنوان الگو مطرح بشه که منش اخلاقی و در حال انسانیش رو هم بتونه حفظ کنه در کنار این شهرتش.
بله.
نمونه بارزش رو میبینید در تاریخ ورزش ما این همه ورزشکار داشتیم قبلا و الان داریم. شما میبینید غلامرضا تخوی یا مثلا پوریای ولی هستش که از حالت قهرمانی تبدیل شدن اینا به پهلوان. اینها در واقع الگو شدن در جامعه،
جنبه های اخلاقی زندگیشون اونها رو ماندگار کردن،
چه در زمان خودشون و چه در زمان حاضر که حتی ممکنه حضور نداشته باشن به صورت فیزیکی.
بله.
این یک قضیه. و ببینید یک مشکل و انتقادی که من دارم متاسفانه، شما میدونید در برنامه های تلویزیونی،
بله،
به خصوص برنامه های حالا طنز شبانه، برنامه های بسیار پر مخاطب در ماه رمضان، در مناسبت ها، مهمانانی که دعوت میشه و به عنوان الگو یا زوجینی که دعوت میشن برای حالا نسل جوان به عنوان الگو میخوان مطرح بشن، شما میدونید یا بازیگرن یا ورزشکارن یا فوتبالیستن یا یعنی شما کمتر دیدید یا اصلا ندیدید افرادی که در ابعاد علمی افرادی که جزء خیرین باشن، افرادی که مثلا نویسنده باشن، فداکار باشن، اینها رو ما میبینیم که مهمان مهمان اینا دعوت نمیشن.
متاسفانه رسانه دامن میزنه به این
و رسانه میاد تقویت میکنه این شرایط. به هر حال الگوگیری از سلبریتی هایی که در مواردی هم ممکن هست در حال این از نظر اخلاقی و معنوی آسیب بزنه اتفاقا به جامعه. ببینید مثلا شما میبینید در همین ایام کرونا یک معلمی رو ما داریم که به دلیل اینکه یک دان فقط یک دانش آموز در یه روستایی داشته که نمیتونسته به هر حال تبلت تهیه کنه، میره این همه مسیر رو هفته دو روز سه روز میره و به اون دانش آموز، به اون یک نفر حضورا درس میده.
بله.
خب چرا از ما این افراد رو دعوت کردیم در تلویزیون، در رسانه عمومی و ملی و به عنوان الگو اینها رو مطرح کردیم؟ ما میایم فلان آقای بازیگر، فلان خانم بازیگر، فلان آقای فوتبالیست، فلان اینها رو میایم و به هر حال حالا دیگه معلوم شما میبینید افرادی که شاید فحاشی هم شما دیدین، فوتبالیست هایی که گاهی در زمین بازی فحاشی هم میکنن، درگیری هم ایجاد میکنن و درگیری فیزیکی، من اینا رو به عنوان الگو میایم مطرح میکنیم. ببینید و این باعث میشه به مرور قبح این رفتارها از بین میره در جامعه. بله. رفتارهای ناهنجار به مرور عادی میشه و متاسفانه خودتون میبینید دیگه الگوهایی که جنبه منفی دارن هم بیشتر افراد گرایش دارن، چون بله. که برای به دست آوردن یک مسئله مثبت، یک خصیصه مثبت، شما باید تلاش کنید، ولی برای فحاشی نیاز نیست که تلاشی، چون میخوای یه چیزی رو از دست بدید دیگه، فحاشی در واقع.
خانم دکتر وقت ما تمام هست.
دقیقاً امنیت روانی جامعه بسیار مهم هست در بحث الگو سازی. ما امیدواریم که یه مقدار عاقلانه تر در حال فکر کنن متولیان رسانه که ان شاء الله جنبه مثبت رو ما بیشتر بتونیم در جامعه القا کنیم.
ان شاء الله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو تلفنی. سلامت باشید. خدا حافظ شما. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مخاطب ما در گفتگوی تلفنی بودن که ازشون تشکر میکنیم. لحظات پایانی برنامه است. بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران. فردا انشاءالله 9:30 دقیقه به شرط حیات خدمتون خواهیم بود و بحث الگوسازی و الگو ساختن، عرض کنم که چهره و شخصیت های معنوی و دینی رو خدمتون ادامه خواهیم داد. انشاءالله که فردا هم شنونده برنامه باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
سلام ما به تو، سلام سلام همه انبیا به تو، تحیت خیر الورا به تو، سلام ما به تو، آینه حسن تایی، وارث شکوه مولا، آینه نام حسن این از تو زنده، نورانیت تو زهرایی، شیلای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر، شیلای با تو شده این مکتب زنده، با تو شده شیعه پاینده، خورشید کلام تو مولا، چلچراغ راه آینده، دلها تا کوی تو راهی، علم تو نامتناهی، دلها تا علم تو نامتناهی، روشن با مهر تو جانها، نور تو نور الهی، دلها تا کوی تو راهی، علم تو.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. یک بار دیگه میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر تبریک و شادباش عرض میکنیم. از پخش شبکه رادیویی معارف در کنارتون هستیم و امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید و برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهید شنید، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مباحث اقتصادی.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
تجربه هم به ما نشان میده، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکنه که هر جا مردم میان دست خدا هم هست. ید الله مع الجماعه. هر جا مردم هستن عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست. نشانش، نمونش دفاع 8 ساله، نمونش خود انقلاب و نمونه گذر از گردنه های دشوار این 30 سال، 35 سال. مردم چون در میدان بودن کارها پیش رفته. ما در زمینه اقتصادی این رو کمتر بهش بها دادیم. سیاست های اصل 44 رو که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم برای همین بود. البته حقش ادا نشد اونچنان که باید و شاید. من در همین جا در جلسه با مسئولین راجع به سیاست های اصل 44 در همون سالها صحبت کردم، مورد تصدیق همه بود. منتها در عمل خب کارهایی انجام گرفت، بایستی شکرگزار بود، لکن اونچنان که حق اون سیاست ها بود عمل نشد. ما باید به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود دارد که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است سرکار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار دارای دارای مهارت یا دارای ابتکار یا دارای دانش یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارند، تشنه کارند. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. این مسئولیت عمده دولت اینه. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یه بخش‌های ناگزیری قهرن وجود خواهد داشت، لکن باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم که این در این سیاست‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته.
کهن دیارا چه باش و کوهی، چه بیم توفان که همچو کوهی، سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی،
نشان فردوس در زمینی.
دیار مهری سرای ایمان، صلابت جاودان ایران. تو دشت گلگون لاله هایی، تو دشت گلگون لاله هایی، ادامه شور نینوایی. تو وارثی رایت ولا را، پیام سالار کربلا را، پیام سالار کربلا را.
یگانه در وحدت و بصیرت، ولی شناسان این ولایت،
به عاشقی شهر در جهانند، به راحت از جان گذشتگانند،
به راحت از جان گذشتگانند. سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی.